واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، و برنامه خبری رادیو آشنا 16 اپریل 2019 میلادی خوش آمدید. اعلام فهرست اسمای اشتراک کنندگان در نشست دوحا از سوی حکومت افغانستان، عدم دسترسی 50% زنان افغان به خدمات ولادی و نسایی، و عکس العمل ها به حریق مدهش در کلیسای تاریخی نوتردام در پاریس از جمله گزارش هایی هستند که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. امید تا اخیر با ما باشید. وال هم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام و شما همه شما بخیر. حکومت افغانستان فهرست 250 نفری را اعلام کرد که قرار است در نشست زیر نام گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر شرکت کنند. در این فهرست که روز سه‌شنبه 27 عمل منتشر شد، سیاستمداران 50 نماینده زنان و نوجوانان و رسانه‌ها شاملند. نام‌های آمد کرزی، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی و عبدالرشید دوستم در این فهرست شامل نیست، اما افراد نزدیک به آنان شامل این فهرست شدند. عطا محمد نور، اسماعیل خان، امرالله صالح، محمد یونس قانونی، باتور دوستم شامل این هیئتند. از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1398، تنها نام حنیف اطمر در این فهرست شده است. از جمله چند وزیره که قرار است در این نشست حضور داشته باشند، نامهای وزرای ترانسپورت، سرحدات، انکشاف دهات و زراعت نیز به چشم می‌خورد. قرار است نشست گفتگوهای بین الافغانی از تاریخ 19 تا 21 اپریل در دوحه برگزار شود. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد با نشر اعلامیه آغاز عملیات بهاری طالبان را محکوم کرده و گفته است که این حمله به بربادی و ویرانی بیشتر و غیر ضروری مردم افغانستان منجر خواهد شد. گروه طالبان به تاریخ 12 اپریل آغاز تهاجم بهاری خود را زیر نام الفتح اعلام کرد. شورای امنیت ملل متحد از همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است با استفاده از فرصت پیش آمده برای روند صلح، زمینه را برای گفتگوهای همشمول بین الافغانی و یافتن راه حل صلح‌آمیز فراهم کنند. با آنکه نمایندگان طالبان از تابستان سال گذشته تا کنون کم 5 بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کردند، حملات آن گروه همچنان ادامه داشته است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 24 ساعت گذشته در ولایت هرات، 8 نفر جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شده است. جلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که در این سیلاب‌ها صدها مواشی تلف و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. از جانب دیگر، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز سه‌شنبه از مناطق سیلاب زده در ناحیه پنجم شهر کابل دیدن کرده، بر تخلیه ساحات مربوط به دریای کابل تاکید ورزید.
تمام اردو، پلیس و امنیت ملی تجهیز شد که از حادثات دیگر جلوگیری کنه. مال چیزی که جناب انجینر سبانیف میگن به جای است، جلوگیری باید قبلا میشد. حال گذشته را اصلاح کرده نمیتونیم، سر آینده میاد.
بر بنیاد آمارها، در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان از ماه هود تا کنون 230 تن جان باخته، 100 نفر مجروح شده و حدود 60 تن دیگر ناپدیدند. وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان یا BMZ تعهد کرده تا حدود 5.1 میلیارد افغانی را که معادل 59 میلیون یورو می شود در عرصه های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی ها در افغانستان سرمایه گذاری کند. در اعلامیه خبری اداره همکاری مشترک کنسولگری آلمان این هم آمده است که مبلغ 8.7 میلیارد افغانی دیگر که معادل 100 میلیون یورو می شود به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده شده است. در بدل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چارچوب پاسخگویی متقابل ژنو با تعهدات خیش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینه مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، رشد حقوق بشری و فراهم آوری فرصت‌های مساوی برای زنان در عرصه‌های مختلف عمل کند. حکومت آلمان از سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 4 میلیارد یورو را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های پاکستانی گفتند که در عملیات قوای ضد دهشت افغانی آن کشور، 5 مظنون دهشت افغان در ساحه حیات آباد شهر پشاور کشته شدند. و گفته مقام‌ها عملیات برای دستگیری این افراد شام دوشنبه به وقت محل آغاز شده بود، اما مقاومت تندروان که با مقدار زیاد اسلحه و مهمات مجهز بودند، سبب شد درگیری برای 17 ساعت تا پس از چاشت روز سه‌شنبه 16 اپریل ادامه یابد. یک افسر پلیس در این درگیری کشته و 4 تن به شمول یک افسر و دو زن غیر نظامی در این رویداد مجروح شدند. تاکنون هیچ گروه ارتباط خود را با این افراد اعلام نکرده است. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با گروهی از آمریکایی‌های ایرانی تبار گفت که واشنگتن همیشه در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. جزئیات بیشتری از دیدار آقای پامپئو با آمریکایی‌های ایرانی تبار نشر نشده، اما وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نگاشته است که در این دیدار در مورد معرفی سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی و 40 سال بی‌توجهی رژیم به نیازهای مردم ایران صحبت کرده است. شمولیت سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های داشتفگن روز دوشنبه 15 اپریل اجرایی شد. قانونگذاران ایران با تصویب لایحه نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه را رسماً به عنوان نیروهای تروریستی شناختند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که تصمیم آمریکا برای شناختن نیروهای سپاه پاسداران به حیث یک سازمان تروریستی عملاً به اجرا گذاشته شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این لایحه از سوی امیر حاتمی وزیر دفاع ایران به پارلمان این کشور پیشکش شده بود. در این لایحه با برخورد قاطع دولت ایران در برابر آنچه اعمال تروریستی نیروهای آمریکایی خوانده شده است تاکید صورت گرفته است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران 204 نفر از جمله 207 نماینده حاضر در نشست روز سه‌شنبه بعد تصویب این لایحه رأی مثبت دادند. رأی تنها 2 نفر از قانونگذاران به این لایحه منفی و رأی 1 قانونگذار دیگر هم ممتنع بوده است.
سخنگوی کرملین میگوید که تا هنوز محل و زمان ملاقات رهبران روسیه و کره شمالی مشخص نشده است. دیمیتری پسکوف ملاقات پیشروی رهبران دو کشور را نادر خواند و گفت که هنوز هم روی جزئیات ملاقات میان ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون کار جریان دارد. مذاکرات پیشین آقای کیم با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ویتنام پس از آن به نتیجه ماند که دو طرف روی اختلافاتشان برای رفع تعزیرات بر کره شمالی به توافق نرسیدند. آقای پوتین علناً از ملاقات رهبران ایالات متحده و کره شمالی حمایت کرد، اما گفته بود که در صورتی که کره شمالی تصمیم برای از بین بردن زرادخانه اتمی خود بگیرد، ایجاب می‌کند برای پیونگیانگ ضمانت قوی امنیتی داده شود. وزیر امور فرهنگی واتیکان، مرکز مسیحیان کاتولیک، روز سه‌شنبه گفت که کلیسای نوتردام یک موجود زنده است که پیش از این در فرانسه زنده بود و در آینده نیز قلب آن خواهد تپید. کاردینال جان فرانکو راواسی گفت که واتیکان به ویژه متخصصین هنر موزیم واتیکان می توانند نقش احتمالی در اعمار مجدد کلیسای نوتردام بازی کنند. سارانوال پاریس گفته است که هیچ شواهد از آتش‌سوزی عمدی در کلیسای نوتردام وجود ندارد و آنان روی این فریضه کار می کنند که این آتش‌سوزی یک حادثه بوده است یا خیر. اعمار بنای کلیسای نوتردام در سال 1163 میلادی شروع شد و تکمیل آن تقریبا 2 قرن طول کشید. پارلمان مصر روز سه‌شنبه آخرین بحث خود را روی پیشنهاد تعدیل قانون اساسی برگزار کرد که بر اساس آن به عبدالفتاح السیسی اجازه خواهد داد تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پارلمان 596 نفری مصر که مملو از حامیان آقای السیسی است، در ماه فوریه پیشنهاد تعدیل قانون اساسی را تصویب کرد و آن را به کمیته امور قانون اساسی و قانونگذاری ارسال کرد تا قبل از رأی‌گیری نهایی اصلاحات نهایی املایی در آن صورت بگیرد. در صورتی که این قانون در پارلمان تصویب شود، انتظار می‌رود قبل از فرارسیدن ماه رمضان در همه پرسی قرار گیرد. از اوایل ماه اپریل بدین سو اعلانات و لوحه‌های بزرگی در شهرهای مختلف مصر به چشم می‌خورد که مردم را به رأی دادن به تعدیل قانون اساسی تشویق می‌کند. پس از گذشت 8 سال از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر که بیش از 3 دهه در قدرت مانده بود، منتقدین رئیس جمهور کنونی مصر این اقدام را یک گام دیگر به سوی اقتدار گرایی تلقی کرده‌اند.
و خبر آخر این که انجمن متخصصین سودان برای انجام برخی وظایف حکومتی خواهان ایجاد یک شورای آزاد مدنی شده است که در آن اعضای اردوی آن کشور حد اقل شمولیت را داشته باشند. این گروه که در عقب اعتراضات ضد حکومتی سودان قرار دارد، خواهان برکناری تمام قضات و سارنوالهای ارشد سودان و به کار گماردن افراد تازه در آن پست‌ها شده است. مظاهرات در سودان در ماه دسامبر سال گذشته پس از افزایش قیمت مواد سوخت و مواد غذایی آغاز شد و سریعاً مبدل به اعتراض‌های گسترده برای برکناری عمر البشیر رئیس جمهور سودان گردید. عمر بشیر رئیس جمهور سودان هفته گذشته از قدرت برکنار شد و اردو زمام امور را به دست گرفت. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، برنامه امشب رادیو آشنا به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و میرویس رحمانی پرودوسر برنامه پیشکش می‌گردد. نخست از افغانستان آغاز می‌کنیم. حکومت افغانستان فهرست اسمای اشتراک کنندگان در نشست دوحه را اعلام کرد. بر اساس این فهرست قرار است 250 تن به نمایندگی از افغانستان در این نشست در قطر شرکت کنند که 50 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد. در این فهرست 11 وزیر کابینه، 15 معین، والی و رؤسای ادارات مستقل حکومت افغانستان نیز شامل هستند. از خبرنگار ما سید حسیب مودودی می شنوید.
پس از 3 روز تأخیر سرانجام حکومت افغانستان فهرست 250 نفری اشتراک کنندگان نشست قطر را اعلام کرد. در این فهرست در کنار نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی جهادی قرار است که 11 وزیر کابینه، 4 والی و حدود 11 معین و رئیسان اداره‌های مستقل نیز برای شرکت در نشست قطر به دوحه بروند.
در دوحه د کنفرانس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجع و ادارو لخوا معرفي سی وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است که تنها حنیفت مر به قطر برود. نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که گفته میشد رهبری بخش از این هیئت را به عهده خواهد داشت در این فهرست نیست. گزارش های وجود دارند که بنابر دعوت طالبان حدود 50 تن دیگر نیز در نشست قطر اشتراک خواهند کرد.
در کنفرانس دوحه که دی آخری هفته بخیر شروع میشه در دوحه، کسایی هستن که از طرف طالبان دعوت میشه و کسایی هستن که از اروپا و امریکا، حتی از مالیزیا، اندونزیا هم دی کنفرانس به حیث نماینده های مهاجرین افغان در این مملکت ها در اونجا نمایندگی میکنن و در این بس اشتراک میکنن.
نشست قطر در واقع ادامه نشست مسکو است که حدود 3 ماه پیش برگزار شد.
فکر کنم چه خبرد؟
امرالله صالح از منتقدین نشست مسکو نیست قرار است که در نشست قطر اشتراک کند.
با بعضی مسائل حتما اونجا که اگر تصمیم گرفتن شده و قطعنامه نباشه، ولیکن خطوط اساسی خو تا یک اندازه تعیین میشه.
آجندای نشست قطر تا کنون روشن نیست، اما گفته می شود که در کنار بحث درباره چگونگی برگشت صلح به افغانستان، دیدگاه شرکت کنندگان این نشست درباره توافقهای احتمالی طالبان با امریکا نیز گرفته خواهد شد.
کسایی که در اینجا سری لیست کار کردن، رول اینا در حد پیشنهاد بود، چی حکومت و چی هم رهبرای جهادی و یا جهتهای دیگر، اینا فقط رولشان تا این حد بود که اینا اشخاص را معرفی کنند به دفتر قطر، ولی تصمیم نهایی راجع به اشتراک و یا عدم اشتراک امی کسا دفتر طالبان در قطر اونا تصمیم گرفتن که چی کسایی باید باشه و چی کسایی هم از لیست نهایی حذف شد.
قرار است که نشست قطر از 19 تا 21 ماه اپریل برگزار شود. پس از این نشست ششمین دور گفتگوهای امریکا و طالبان نیز آغاز می شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افغانستان میگوید بیش از 50% زنان افغان بدون کمک قابله و متخصص نسایی و ولادی ولادت میکنند و 80% زوجها از برنامه تنظیم خانواده استفاده نمیکنند. وزارت صحت افغانستان نیز تایید میکند که در هر 24 ساعت به طور اوسط بیش از 2700 کودک در آن کشور زاده میشود. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنوید.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با رونمایی گزارش وضعیت نفوس در جهان و افغانستان از دسترسی نداشتن مادران به خدمات صحی هنگام ولادت هشدار می‌دهد. کوفی کوام نماینده این صندوق برای افغانستان در جریان تشریح این گزارش گفت که 20% زوج‌های افغان برنامه تنظیم خانواده را عملی می‌کنند. بر بنیاد این گزارش 25% زنان متحل می‌خواهند از برنامه تنظیم خانواده استفاده کنند، اما برایشان اجازه داده نمی‌شود و 55% زوج‌ها در مورد برنامه تنظیم خانواده آگاهی ندارند و یا هم به دلایل مختلف نمی‌خواهند استفاده کنند. آقای کوفی کوام تأکید ورزید که برای دسترسی زنان به شغل، تحصیل و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماع نیاز است تا از برنامه تنظیم خانواده استفاده شود.
هنوز نصف از زنان در افغانستان بدون حضور ماهرین ولادی ولادت می کنند و نیاز بالاتر از 25% زنان متأهل برای برنامه تنظیم خانواده تامین نمی شود.
حسیب الله موحد، معین مسلکی اداره احصایی مرکزی افغانستان، گفت که سرعت رشد نفوس در افغانستان بیش از 2% است. آقای موحد هشدار داد که اگر جلو رشد نفوس گرفته نشود، افغانستان با کمبود منابع مسکن، غذا و آب مواجه خواهد شد.
فقر در خانوارهایی که اطفال زیاد دارند، سایز خانوار بزرگتر است، به مراتب بلندتر از نظر به خانوارهایی که یک یا دو نفر دو زندگی میکنند. بدان ما امیدوار هستیم که در آینده چی نزدیک چی در میان مدت ما بتونیم که پالیسی های نفوس ایجاد بکنیم، این پالیسی های نفوس قدم به قدم تطبیق بکنیم، نظارت بکنیم تا بتونیم که از یک طرف ما نفوس را مدیریت کرده بتونیم و از جانب دیگر متعادل شود با منابع ما.
در همین حال وزارت صحت افغانستان نیز تایید میکند که این کشور سریع‌ترین رشد نفوس در سطح جهان را دارد و برای کاهش آن و افزایش استفاده از برنامه‌های تنظیم خانواده آگاهی دهی میکنند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که سالانه در افغانستان 1 میلیون کودک زاده میشود که به گونه اوسط در هر 24 ساعت به بیش از 2740 کودک میرسد.
وزارت صحت برنامه‌های تنظیم خانواده را برام داخل تا فاصله دهی میان ولادت ها را زیادتر بسازد و مردم ما از مفاد از این آگاه شد.
البته این رقم در حال به ثبت رسیده که 90% شهروندان افغانستان به خدمات صحی با فاصله 2 ساعت دسترسی دارند و در برخی مناطق که مسیرهای دشوارگذر دارد زنان در مسیر راه ولادت می کنند و از سوی هم خانواده هایی که به شدت سنتی اند به آسانی مادران را اجازه نمی دهند که به مراکز صحی بروند. بنابراین احتمال دارد که میزان ولادت ها در افغانستان بیشتر از 1 میلیون در سال باشد. از سوی هم بر بنیاد گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، امید به زندگی نیز در افغانستان افزایش یافته است و از 53 سال در 1994 به 65 سال در 2019 میلادی رسیده است. اما هنوز هم امید به زندگی در افغانستان با تناسب کشورهای منطقه پایین است. در آسیا امید به زندگی 72 سال است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان اخیراً 43 پروژه صنایع استخراجی را در شهر دبی به اعلام گذاشته و تلاش دارد که سرمایه گذاری های خارجی را جذب کند. همکار ما خیرالله رسولی با عبدالقدیر مطفی سخنگوی آن وزارت در همین مورد گفتگو نموده و نخست از وی در رابطه با نوعیت این پروژه ها پرسیده است. توجه کنید
این پروژه ها عمدتاً در بخش معدن های بزرگ و کوچک است. بیشترین در بخش مینرال های صنعتی مثل تالک، مرمر و کرومایت، تروارتین، سیمنت و همچنان سنگ مرمر و در بخش هیدروکاربن هم پروژه داریم که به اعلان رفته و لاجورد برای اولین بار در 43 پروژه به اعلان رفته که همونجا در کنفرانس به خاطر سرمایه گذارا معلومات داده شده تا یا بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
سرمایه گذاری نیاز به شرایط داره و افغانستان برای فراهم کردن شرایط چی کار کرده؟
شرایط سرمایه گذاری بسیار مهم می باشه برای سرمایه گذارا که او شرایط ارزیابی میکنند. خب شما در جریان هستین که حکومت افغانستان به خاطر تسهیلات سرمایه گذاری روی قوانین هیدروکاربن و قانون معدن کار کرد، همچنان یک نقشه رای دیدگاه استراتژیک ایجاد کردیم که هدف اساسی نقشه رای دیدگاه استراتژیکی بوده که ما وضاحت بیشتر در سکتور صنایع استخراجی داشته باشیم تا تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. و سوم هم برنامه‌های اصلاحاتی بوده که قابل تغییرات عمده در سکتور صنایع استخراجی بوده، سیستم سازی الکترونیکی و ترویج حکومتداری الکترونیکی بسیار مهم بوده.
بسیار خوب، تحلیل شما از علاقه‌مندی شرکت‌های خارجی چگونه است؟ آیا علاقه دارند برای سرمایه‌گذاری در افغانستان؟
امیدواری زیاد است که شرکت‌ها علاقه‌مند شوند و در تندر و پروژه‌های داوطلبی اشتراک بکنند. پروژه‌های داوطلبی را داشتیم در بخش سیمنت، اظهار علاقه‌مندی هست در بخش لاجورد هست، در بخش سکتور هیدروکاربن است، نفت و گاز است، علاقه‌مندی‌ها هست و امیدوار هستیم که علاقه‌مندی‌ها را ما پیگیری بکنیم و اینجا سرمایه‌گذاری بیاریم.
آقای مفتی، اما امنیت فراراه سرمایه‌گذاری هنوز هم در افغانستان یک مسئله است؟
ما به این باورمند هستیم که امنیت بدون شک تاثیرگذاری داره، اما سرمایه گذاری ها را میتونیم در اون جایهایی که داشته باشیم در اونجا مثلا ثبات نسبی باشه، نسبت به اینکه مردم در اون ساحات هست، منابع هست، او را میتونیم استفاده بکنیم و اون ساحاتی که منابع هست اون را تحت پوشش سرمایه گذاری بیاریم، در اونجا امور رفاه و ثبات میتونه بیشتر کمک بکنه. و بدون شک امنیت چالش است، اما ما در افغانستان به او اندازه و شدت وضعیت هم نیست که مثلا تصور میشه ما در اکثر جای ها میتونیم سرمایه گذاری داشته باشیم.
از اعلام گذاشتن پروژه ها در دبی چی توقع دارین؟ چه مبلغ سرمایه گذاری جذب خواهد شد؟
توقع ما این است که مثلا چندین پروژه هایی که سرمایه گذاری صورت بگیرد و بیشتر از $100 میلیون در اونجا سرمایه گذاری ها باشه، اما همین 43 پروژه ای که ما داریم این ارزشش نظر به تعهد سرمایه گذاری و نظر به حجم سرمایه گذاری قبل از وقت است. مثلا ما تنها در قیمت از $500 الی $700 میلیون سرمایه گذاری فعلا ضرورت داریم که این فابریکه ها و این پروژه ها در بخش بهره‌برداری تفحص و اکتشاف و استخراج کار شود.
تشکر. بر علاوه 43 پروژه در بخش معادن که در دبی اعلان گذاشتین، چه تعداد پروژه های دیگر قرارداد شده و یا روی دست است؟
خب ما پروژه هایی که شما در جریان بودین، پروژه مثل بلخاب، طلای بدخشان، پروژه تولید از گاز، پروژه افغان تاجک، قرارداد افغان تاجک، سایر پروژه های بزرگ 4-5 قراردادی که در ری گذاشته امضا شد و هر کدامش به نوبه خود سرمایه گذاری بیشتر بوده. در بخش اکتشافی ما قراردادها داشتیم، فعلا در پلان ما حدودی 147 ساحاتی مواد ساختمانی است که در 19 ولایت است صدور جواز شروع میشه و ما قرارداد میتیم. همچنان 43 پروژه بزرگ و کوچکی که اعلان شدی، کلش هم پروژه های بالقوه است که بعد از ذات قرارداد میتونه برای ما عواید داشته باشه و میتونه برای ما منفعت اقتصادی داشته باشه.
تشکر آقای مطفی از شما.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان، شمار از زنان بیجا شده غوری مقیم ولایت هرات از وضعیت نامناسب زندگیشان شکایت کرده خواستار توجه جدی مقامات حکومتی نسبت به خود شدند. این زنان از دولت میخواهند تا با فراهم کردن زمینه تحصیل و اشتغال برای آنان و فرزندانشان و مدغم شدن این قشر در بین مردم بومی هرات کمک کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
زنان بیجا شده قوری که از سالها به این سو با خانواده‌هایشان در ولایت هرات زندگی می‌کنند، با تجمع در مقر شورای بیجا شدگان قوری از بی‌توجهی مقام‌های حکومتی نسبت به خود انتقاد می‌کنند. این زنان میگویند که از 1.5 دهه اخیر به ولایت هرات آمده، صدایشان را کسی نشنیده و تا به حال به حقوق اولیه زندگی دسترسی ندارند. آنان میگویند که در این مدت زمان حتی به کودکانشان تذکره تابعیت از ولایت هرات توزیع نشده و به همین دلیل فرزندانشان از آموزش باز ماندند. این زنان بیجا شده از دولت می‌خواهند تا از طریق برنامه‌های فن و حرفه زمینه اشتغال زایی را برای آنان فراهم کنند.
خانم‌های ما دسترسی به فن و حرفه‌های بسیار زیادی دارند، اما متأسفانه از طرف حکومت محلی و حکومت مرکزی کدام زمینه‌سازی نشده برای خانم‌ها که بتونن یا بودجه تخصیص بدن که خانم‌ها بتونن فن و حرفه خود گسترش بدن. و همچنان در قسمت بورسیه‌ها که مخصوصا در ولایت هرات میایه، ما قشر جوان و تحصیل کرده ولایت غور از این بورسیه‌ها محروم هستیم.
کسایی که متاسفانه از غور آمدن، چون بعضی ناست آگاهی ناپایینه تعداد ما داریم که اصلا توجه به اونا صورت نمیگیره. تقاضای ما همینه که توجه زیادی کنن به جوانان ما، همچنین خانم ها که کارهای حرفه‌ای بهترین قالینا میبافن، ما اینا رو به کارهای حرفه‌ای سم بدن.
قندیگل خانم کهنسال قوری که رئیس کمیته زنان بیجا شده قوری در ولایت هرات است نیز از رولاغنی همسر رئیس جمهور کشور می‌خواهد تا به دیدارشان آمده و صدای زنان بیجا شده در غرب افغانستان را از نزدیک بشنود.
ما از بانوی اول تقاضا میکنیم وقتی که به ولایت ایران تشریف میارن، باید از مردم بیجا شده ولایت غور و سایر ولایت هایی که در اینجا زندگی میکنن دیداری داشته باشن، مشکلاتشون رو بشنون، در قسمت حقوقی که با دیگر ولایت ها در نظر دارن و برشون کمک میرسونن این ولایت ها هم مستفید بسازن و مشکلاتشون رو در نظر بگیرن بشنون، خصوصا در قسمت تحصیل و سایر موضوعاتی که بین مردم است و بتونن این مردم و این خانم ها در کنار فامیل های خود نظر خدمت خوبی به خود فامیل خود کنن.
شریف حسینی یکی از فعالان مدنی ولایات مرکزی افغانستان نیز که در جمع این بیجا شدگان است، از مقام های حکومتی می خواهد تا به گونه مستقیم با این قشر در تماس شده و روند کمک هایشان را از سطح شهر به روستاها، مکان هایی که عمدتاً بیجا شدگان زندگی می کنند، گسترش دهند.
ما می خواهیم روی موقتی نه، به صورت دوامدار بسنجک که مسیری که سالهای سال 10 سال 12 سال نتیجه نداد، آل نتیجه دیگه چیه؟ ما به صفت یک بیجا شده چی رو می خواهیم؟ ما ماهی دادن نه، ماهی گرفتن می خواهیم. خواهشان از مرکز شهر بین دسته ولسوالی ها، بین دسته قریاجات، بین مردم کار کن که اینا رشد نیم از نهادهای معدنی و همچنان از نهادهای کمک کننده ایر می خواهیم که بین قد از ما مستقیما در ارتباط شن، بین درد مردم دوا کنن.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که تمامی افراد ساکن در این ولایت می توانند به گونه یکسان و بر اساس قانون از امکانات دولتی استفاده کنند.
افرادی که از دیگه ولایت به ولایت هرات ساکن هستند و سالهاست در اینجا زندگی می کنند، اینا می توانند از طریق مراجع قانونی اقدام بکنند. طبیعتا در قسمت انتقال تذکره تربیتشان اقدام میشه، اینا به عنوان یک شهروند در داخل محلات مدغم شدن زندگی میکنند. از تمام امتیازاتی که به دیگه شهروندان مد نظر گرفته شده اینا هم میتونه برمان بشه.
بر اساس آمارها در جریان 1.5 دهه اخیر دست کم 70,000 خانواده قوری به دلیل خشکسالی، جنگ و ناامنی از مناطق اصلی زندگیشان به هرات آواره شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مقامات در فرانسه میگویند ماموران اطفائیه توانستند از گسترش حریق به بنای عمده کلیسا و دو برج آن جلوگیری کنند. آتش سوزی در کلیسای نوتردام عکس العمل رهبران جهان و مردم را نیز برانگیخته است. یلدا بکتاش این گزارش را به توجه می‌رساند.
عصر روز دوشنبه در برابر چشمان بهت زده گردشگران و شهروندان پاریس، یکی از مشهورترین و با ارزشترین بناهای اروپا و جهان مسیحیت آتش گرفت. این آتش سوزی به سرعت قسمت‌های بالایی و خصوص منار مخروطی این کلیسا را فرا گرفته و به برخی از اشیای تاریخی آن آسیب رساند. وقوع این آتش سوزی واکنش رهبران جهان و ویژه اتحادیه اروپا را برانگیخته است. مقامات اتحادیه اروپا این رویداد را فاجعه بار خوانده و گفتند که تمامی اعضای این اتحادیه مایلند در بازسازی این بنای تاریخی سهیم شوند.
من می دانم که فرانسه به تنهایی می تواند کلیسای نوتردام را بازسازی کند، اما موضوع فراتر از کمک های مادی است. حریق نوتردام یک بار دیگر به ما یادآوری کرد که پیوند ما عمیق‌تر و مهمتر از تعداد توافقنامه است.
رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز این رویداد را تأسف بار خوانده و این بنا را میراث مشترک جهانی خواندند. اما چه چیزی نوتردام را به یکی از مشهورترین و محبوبترین مکانهای گردشگری در دنیا مبدل کرده است؟ کلیسای نوتردام بیش از 8.5 قرن قدمت دارد. در اواخر قرن 11 میلادی بنا نهاده شده و طراحی و ساخت آن 2 قرن به طول انجامید و در دوره رنسانس به اوج شهرت رسید. شهرت این کلیسا به معماری منحصر به فرد آن است. سبک معماری گوتیک که دارای تاق‌های نکته‌ای است و سقف شیاردار است، این بنا را به یک اثر برجسته هنری مبدل کرده است. از مشهورترین بخش‌های این کلیسا می‌توان به مجسمه‌های برنزی بیرون کلیسا و دو پنجره شیشه‌ای موسوم به گل رز اشاره کرد.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.